نام خالق هستی بخش، هموطن سلام. آغاز بخش عصرگاهی رادیو سلامت. اردیبهشتتون بهشت. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با رادیو سلامت در روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه. در خدمت شما هستیم. من لیلا رحیمیان به اتفاق همکاران پرتلاشم امروز به تهیه کنندگی جناب آقای هنرمندی، صدا برداری جناب آقای مهندس بهنام رحمتی، هماهنگیمون سرکار خانم عفت میزبان و ارتباطاتمون سرکار خانم شهناز زیرکچی تا ساعت 22 با شماییم. پیش امیدوارم برنامه های نوبت عصرگاهی رادیو سلامت مورد اقبال و استقبال شما عزیزان شنونده قرار بگیره و البته فرصت داشته باشید رأس ساعت شنونده برنامه های منتخب خودتون بشید. ما نگاهی بندازیم به جدول پخش برنامه‌های نوبت عصرگاهی رادیو سلامت. تا لحظات دیگر اولین برنامه این نوبت کاری ما که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه برنامه با هم حرف بزنیم که به اتفاق میشنویم. چهارده و پنجاه دقیقه میتونید شنونده یادداشت روزانه من باشید. راز ساعت 15 مجله پزشکی تقدیم حضورتون میشه. ساعت 16 اخبار سلامت رو میتونید بشنوید. شانزده و پنج دقیقه مسابقه یه هرم طلایی رو میشنوید. شانزده و سی دقیقه مثبت 12. برنامه اصری نو به صورت زنده و مستقیم ساعت 17 تقدیم حضورتون میشه. یک روز یک کتاب، این برنامه رو ساعت 18:35 دقیقه میتونید بشنوید. تلاوت آرامش 18:50 دقیقه. بخش از آنگاهیمون ساعت 19 خواهد بود. 19:30 دقیقه برنامه غیر قابل پیشبینی تقدیم حضورتون میشه. رأس ساعت 20 چشم‌انداز رادیو سلامت رو میشنوید. بیست و سی دقیقه کافه خبر. همصدا، این برنامه رو ساعت 21 میشنوید. بیست و یک و ده دقیقه کوچولوهای عزیز و نازنینمون میتونن برنامه خودشون رو بشنون، سیبک و قصه های مادر بزرگ. و آخرین برنامه نوبت کاری ما در بخش عصرگاهی نمایش رادیویی خواهد بود که ساعت 21:30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. من ما در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق بشنویم اولین برنامه نوبت کاری ما رو، برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، دوستان عزیز سلام. ممنون از اینکه امروز هم با ما همراه شدید تا دوباره با هم حرف بزنیم. امروز دهمین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 هست و شما شنونده و همراه گرامی برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و روان رادیو سلامت. در فراز و فرودهای زندگی گاهی ما آدم ها توی موقعیتی قرار میگیریم که باید تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم، تصمیمی که ممکنه سرنوشت و آینده ما رو تحت تاثیر قرار بده. اما دوستان، تا حالا به این فکر کردید ما چطور میتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم و انتخابی دقیق و مناسب داشته باشیم؟ شما در روز چند بار در مسائل مختلف دست به انتخاب میزنید و تصمیم گیری میکنید؟ جز کسانی هستید که قدرت تصمیم گیری بالایی دارن یا نه؟ از اون افرادی هستید که بیشتر مواقع بر سر دوراهی میمونن و در انتخاباشون تردید دارن. اما میخواید در مورد مهارت تصمیم گیری و راه‌های تقویت اون بیشتر بدونید، شما هم با ما همراه باشید و اگه سوال یا تجربه‌ای در مورد موضوع برنامه امروز دارید حتما با ما در میون بگذارید. از طریق شماره پیامک 30102 و شماره تلفن 2265-2876. و اما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم، میهمان برنامه ما به صورت تلفنی ما در خدمتشون هستیم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر مینا پور فرخ، روانشناس و مشاور خانواده. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. دیروز البته روز روانشناس بود، ولی خب من امروز به شما تبریک میگم.
متشکرم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید در خدمت شما.
انشالله. خانم دکتر، راجع به مهارت تصمیم گیری میخواییم صحبت بکنیم. یه تصمیم خوب باید چه مؤلفه هایی داشته باشه؟ و راجع به همین موضوع در خدمت شما هستیم در این برنامه. همین ابتدا میخواستم بپرسم که تصمیم گیری رو با ساده ترین تعریف چطور ما میتونیم بیانش کنیم؟
خب از همون بعد تولد کودک رفته رفته که رشد میکنه، وقتی میخواد انتخاب کنه یه وسیله بازی بخره و تصمیم بگیره، انتخاب کنه با کی میخواد دوست بشه، چطوری میخواد غذا بخوره، چه غذایی دوست داره یا نداره. یعنی ما با اون فرایند تصمیم گیری از همون سنین ابتدایی کودکی در ارتباط هستیم و نشون میده که در این مهارت در بزرگسالی بسیار به شیوه تربیتی والدین بستگی داره. همونطور که والدین حق دگردن فرزندان دارن، نیازهایی رو مثل نیاز به عشق و تعلق، نیاز به امنیت، نیاز به خودمختاری و استقلال، نیاز به پذیرش محدودیت در فرزندان تقویت میکنن، مجموعه این هاست که میتونه اون شخصیت فرد رو کم کم آماده بکنه برای زندگی بزرگسالی که حالا از نوجوانی به بعد انتخاب رشته تحصیلی باید در موردش تصمیم گرفته بشه، انتخاب شغل، تو روابط عاطفی تصمیم گیری های گرفته میشه، انتخاب همسر، و در نهایت در لحظه لحظه تغییراتی رو به رشد داره با تصمیم گیری، و البته شاید معکوس قطعا قبلش یک تصمیم گیری اتفاق افتاده. اگه بخوام یه تعریف جامعی داشته باشم، وقتی ما میخوایم تصمیم گیری بکنیم یک سری اطلاعات رو جمع آوری میکنیم، اونا رو بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم، نتایج رو با حالتهای مختلف میایم این رو ارزیابی میکنیم، حتی آمادگی این رو داریم که عواقبش رو هم بپذیریم، بهاش رو هم بدیم، چون به هر حال همه تصمیم هایی که ما میگیریم چون از آینده خبر نداریم، شرایط بعد از لحظه اکنون، بنابراین شاید الان اگه یه مروری بکنیم میبینیم که شاید خیلی از تصمیماتی که گرفتیم شاید نادرست بوده، ولی در روانشناسی واژه نادرست نداریم و ما حتی عواقب اون تصمیم رو هم به یک تجربه در حقیقت به چشم یک تجربه نگاه میکنیم. پس والدینی که از بین نیازهایی که خدمتتون عرض کردم، نیاز به استقلال و خودمختاری رو هرچه بیشتر در کودک تقویت کرده باشه. اگه کودک میخواد با دست غذا بخوره، اجازه بدیم دستش رو بشوریم، اون شرایطش رو مهیا بکنیم، این تجربه کنه دنیا رو، اون غذا رو با دستش لمس کنه. این یک انتخاب. کودکی که خود مختاره مهارت جرأتمندی بیشتری، اعتماد به نفس و عزت نفس بالاتری داره و بهتر میتونه در برابر موقعیت هایی که سر راهش قرار میگیره، که این موقعیت ها گاهی با ابهام همراهه، گاهی با تعارض همراهه، باید بین دو گزینه مثل خوب و خوبتر انتخاب بکنه. گزینه هایی که میدونیم، یعنی شرایط مختلفی که شاید انتخاب راحت نیست، این فرزندان توانایی بهتری در مهارت تصمیم گیری دارند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر از شما. توی صحبتاتون اشاره کردید به حالا یه سری مراحل که ما وقتی میخواییم تصمیمی بگیریم، اول اطلاعاتمون رو جمع‌آوری میکنیم، بعد بررسیشون میکنیم، ارزیابی میکنیم، آماده میشیم برای پذیرش عواقب اون تصمیم. میخواستم به حالا بریم سراغ فرایند و مراحل تصمیم گیری، بیشتر راجع به این قضیه صحبت کنیم خانم دکتر.
پس وقتی ما میخوایم یه تصمیمی بگیریم، یعنی یه مسئلهی وجود داره که بعد اون حل مسئله رو انجام بدیم، یه چالشی وجود داره، یک انتخابی وجود داره، انگار که میخوایم اون خود موجودمون رو به یک خود برتر یا یک شرایط بهینه‌ای، موقعیت زندگیمون، تغییر خونه، ماشین، حالا نیازهای مادی گرفته تا در مورد مسائل دیگه که حالا در خانواده مطرح میشه، پس این مسئله وجود داره.
درست.
این که ما بتونیم مواجه بشیم با مسئله اولین گامه، چون ما میبینیم خیلی از مراجعان مثل این، همیشه مثالی که میزنم، گوله برفی که سر راهشون قرار میگیره و اینو اینجوری آمادگیشو ندارن برای مواجه شدن، پسش میکنن پشت سر. و این توی اون برف میقلطه بزرگتر میشه و سال بعد، دو سال بعد، با یه انرژی بیشتر. و با یه شرایط سخت و دردناکتری باش مواجه میشن.
درسته.
پس اولین گام برای حل مسئله توانایی روبرو شدن با اون مسئله از اون چالش، نه ترسیم از چالش ها. یعنی بتونیم اون ابهام روانشناختی که توش قرار میگیریم بتونیم بپذیریم. من یه مثال میزنم، فکر کنید شما دارین تشریف میبرین شمال، هواشناسی رو هم حالا چک کردین، وقتی که وسط راه سومین تونل رو رد میکنید مه میشه.
درسته.
خب در چنین شرایطی بر نمیگردیم که منصرف بشیم توی همین شرایط از سفر، پارم رو گاز نمیذاریم که سریعتر به مقصد برسید، اینجا یه کافه‌ای نگه می‌داریم، یه چای بخوریم، فصل گردوه بشیم، یه گردو بخوریم.
درسته.
یعنی میخوام بگم ابهام‌های زندگی هم همین مه هست. یعنی اون لحظه که ما بتونیم وسط ابهام آرامشمون رو حفظ کنیم و اجازه بدیم با اون مه مواجه بشیم، نه اینکه ماشین رو برگردونیم از سفر منصرف بشیم، یا نه اینکه انقدر عصبانی و بیقرار بشیم که بگیم نه نمیخوام این مهو ببینم، زودتر بعد از توش عبور کنم، پار بذاریم رو باز و خدایی نکرده یک تصادف رخ بده. پس اگه بتونم خودم رو و شرایطم رو آماده کنم و بپذیرم که شاید اتفاقا قرار با یه رنجی مواجه بشم، با یه ابهامی، به یه سختی بیفتم، ولی نترسم از اون سختی، اولین گام میشه چی؟ پس مواجه شدن با اون مسئله‌ای که ما باهاش برخورد کردیم.
درسته. خیلی متشکرم. حالا در رابطه با مراحل بعدی هم بازم صحبت میکنیم خانم دکتر. من مجددا خدمت شنوندگان عزیز باید عرض کنم که ما امروز در برنامه با هم حرف بزنیم راجع به مهارت تصمیم گیری صحبت میکنیم و خدمت شما عزیزان عرض کنم که اگر شما تجربه‌ای در رابطه با تصمیم گیری هاتون دارید که فکر میکنید اگه به اشتراک بگذارید با سایر شنونده ها میتونه بهشون کمک بکنه، حتما با ما در ارتباط باشید. 30102 سامانه پیام کوتاه ما هست، میتونید برای ما ارسال کنید و تلفن 2265-2876 هم باعث میشه تا ما بتونیم صدای گرم و صمیمی شما شنوندگان عزیز رو در برنامه داشته باشیم. با ما همراه باشید.
با هم حرف بزنیم.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز و گرامی. برنامه با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت داره تقدیم حضورتون میشه و روی خط تلفنی برنامه گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر مینا پور فرخ، روانشناس و مشاور خانواده. راجع به مهارت های تصمیم گیری داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر اشاره کردید به یکی از مراحل تصمیم گیری، مراحل بعدی چی هست؟
خب اول مرحله مواجه شدن با اون مسئله گفتیم.
درسته.
یه بدونی مواجه شدن گاهی با درد و رنج همراهه، یعنی افرادی که اون گوله برفیه رو پرت میکنن پشت به سر، انگار که اون پاباوریشون پایینه و نمیخوان اون رنج رو متحمل بشن. شما فکر کنید مثلا میخوان یه خونتون رو جا به جا کنید.
درسته.
خب اون گشتن و پیدا کردن و وقت گذاشتن و قیمت گرفتن و یعنی کار آسونی نیست، ولی شاید این جا به جایی داره در روند رشد زندگی شما یه تصمیم درستی رو ایفا میکنه، یعنی یه اتفاق خوب داره برای شما میفته. ما تو روانشناسی استرس رو به دو دسته تقسیم میکنیم، استرس منفی و استرس مثبت. و جالبه بدونید که همون استرس های مثبت هم به شدت در جسم و روان ما میتونه اثر محرک داشته باشه. بله. پس دومین گام میشه چی؟ پذیرش این که قراره من یه بازه زمانی ریتم زندگی متفاوت بشه، یعنی اون ریتم حاشیه و امن و اینا نباشه، من باید برم یه تمهیداتی رو آماده کنم، یه چالش هایی رو باش مواجه بشم. وقتی ما این پذیرش رو داریم و ذهنمون رو از یک امنیت نسبی
بله.
خارجش میکنیم، اونجا آماده ایم برای اینکه بریم گام بعدی رو برداریم. ما توی فرایند حل مسئله مدیریت بحران رو هم داریم. یعنی باید توی اون تصمیمی که میخوایم بگیریم کاست بنفیت کنیم، اصطلاحا میگیم که مزایا، فایده ها و معایب رو، این سود و فایده بررسی کنیم،
سود و زیان اون مسئله رو باید بررسی کنیم.
بله. سود و زیان رو با هم بررسی کنیم و ببینیم مثلا این تصمیمی که میگیرم اصلا میارزه که من بخوام این ریسک رو بکنم یا نه. پس و اتفاقا اون جایی ما دچار چالش میشیم که با تعارض روبرو میشیم. مثلا باز من مثال میزنم، مثالی داریم جلو شاید برای شما.
بله قطعا همینطوره،
با ارزش تر باشه. مثلا فکر کنید یه خانومی یه شغل خیلی خوبی رو پیدا کرده، یه آقایی یه شغل خیلی خوبی رو پیدا کرده، بعد یه دفعه ادامه تحصیل میخواد بده، اون رشته‌ای که دوستش داره، حالا تحصیلات تکمیلی یا هر چی، یه شهر دیگه قبول میشه. ای چه انتخاب سختی.
بله.
من آرزو داشتم این شغل رو داشته باشم، ولی در این حال آرزو دارم ادامه تحصیل بدم. ما اینجا میگیم تعارض بین خوب و خوبتره. خیلی انتخاب سختیه خانم کاظمی. تعارض بین خوب و خوبتر انسانها رو توی فشار و استرس قرار میده. همینطور تعارض بین بد و بدتر.
بد و بدتر.
یه تحصیلی داره کارو پیدا نمیکنه، بعد میگه خب درآمدی ندارم، حالا مجبورم این کارو برم دیگه، چاره ای نیست. این میشه تعارض بین بد و بدتر.
بله.
واضح ترین تعارض ها حل مسئله برای خوب و بده. آره من این شغل دوست ندارم، ای چقدر خوب که اون شغل پیدا شد، این همونی که آرزوش داشتم. بدون اینکه ما بخوایم استرس زیادی رو متحمل بشیم، یه جا به جایی رو انجام میدیم.
بله.
پس بدونیم که گام بعدی اینه که بیان و هزینه فایده کنیم و ارزش ها رو بذاریم روی میز و بر اساس اون تصمیم بگیریم. حالا چه افرادی نمیتونن و موفق نمیشن توی این مرحله؟ اونایی که اعتماد به نفسشون پایینه. حتی ما توصیه‌مون هم اینه که حتما از افرادی که خبره هستن کمک بگیرید برای تصمیم گیری. ببینید انقدر عمر محدود و زمان پرشتابه که ما نمیتونیم به یک همه توانی برسیم. من همیشه به مراجعا میگم که اینکه تو فکر میکنی الان میتونی توی این رشته تاپ باشی، توی این موسیقی تاپ باشی، الان توی این متبحر باشی، این اشتباهه. ما باید یه تخصص داشته باشیم.
بله.
و انرژی که میخوایم بذاریم برای اون تخصصی که فکر میکنیم خودم میتونم، نه، بسپاریم، هزینهش بدیم، بسپاریم یکی دیگه کمکمون کنه. گاهی این هزینه گذاشتن یه وقته. من برم با یه عزیز صحبت کنم، با یه بزرگتری تو خانواده صحبت کنم، از تجربیاتش استفاده کنم. این مرحله کمک میکنه به همون مرحله اول که جمع‌آوری
اطلاعات هست. بله.
دقیقاً. که بتونیم با دست پر باهاش مواجه بشیم. پس حالا اگر اعتماد به نفسم پایین باشه نمیرم کمک بگیرم. اتفاقا اینایی که حالا الان از یه سری اپلیکیشن ها تو مسیر استفاده میکنیم، ولی در گذشته سر خیابونی میرسیم، شاید بعد شیشه میکشتیم پایین از افراد میپرسیدیم.
بله.
اونی که اعتماد به نفسش پایین بود حاضر بود تو کوچه پس کوچه ها گم بشه ولی از کسی نپرسه. یعنی
بله.
این پرسیدنه تو فرایند تصمیم گیری یه نقطه و یه ابزار مهم برای ماست.
اتفاقا یکی از محورهای مهمی که حالا توی فرصت مناسب تر بهش میپردازیم اون عواملی هستن که تصمیم گیری رو به خطر میندازن.
بله.
میتونم عوامل زیادی وجود داشته باشه خانم دکتر که شما به نداشتن اعتماد به نفس خیلی خوب اشاره کردید. توی این فاصله یه پیامک به دست ما رسیده خانم دکتر، چون مرتبط هست بسیار به بحث امروز ما. 0912-1976 گفتن سلام وقت بخیر، خوشحالن از اینکه شما در برنامه حضور دارین. گفتن فرزند 19 سالی دارن، پسر هست، که همیشه باید توی تصمیم گیری ها بهش کمک بکنن و خودش به تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره. پرسیدن آیا باید این روال همیشگی باشه، ادامه بدیم به اینکه توی تصمیم گیری هاش مشارکت داشته باشیم؟
مرسی، من هم خوشحالم که در خدمتتون هستم امروز. سوال خیلی خوبی کردین. حالا در مورد آقا پسر، ما بسیار در مورد دختر خانم‌ها که چی بپوشم، چه جوری برم، اینا سوالای روتینه. ببینید این تصمیم گیری پوشیدن، نوع لباس، نوع پوشش، آرایش، اینا این چیزاییه که آدم‌ها تو خانواده‌ها درگیرن و متأسفانه والدین امروز خیلی خوب شدن.
بله.
ما بارها اشاره کردیم مادر کافی باشیم، پدر کافی باشیم. پدر و مادر کافی اجازه میده فرزندش تصمیم بگیره، حتی اگه اشتباه داره تصمیم میگیره، و بهش که امنیت رو میدیم که ما کنار توییم. هرچه تصمیم های اشتباه در سن پایین تر باشه بهاش کمتره. یعنی یه نوجوان که تو 17 سالگی داره اشتباه میکنه با یه جوونی که توی 27 و 37 و سن بالاتر داره اشتباه میکنه، خب خیلی بهش متفاوته. یعنی اگه اونجا میپرسه که مامان الان این چتری رو بپوشم یا این لباس رو بپوشم یا این کلاس رو، هرچی خودت میدونی، و اون دست از سر شما بر نمیداره، هی مدام میگه نه تو بگو، میگه همش خوبه، هرچی خودت میدونی. یعنی این که شما فکر کنین که اگه بهش بگین اون مناسب تره و اون خوشحال و راضیه، این نتیجه عکس میده. اعتماد به نفسش میاد پایین و فکر میکنه که پس مامانم نباشه من نمیتونم. اونجایی که شما نیستین فکر کنید بچه شما رفته اردو، زنگ میزنه، الانم که خب شبکه‌های اجتماعی فراوون و عالی در اختیار بچه‌ها، مامان الان میخوان ما رو ببرن اینجا، به نظر این قضا رو میگن بخورم. میدونی؟ یعنی میخوام بگم حالا که در کنار فرزنده، چون تا 18 سال بچه‌های ما حالا ممکنه مثلا دانشگاه شهر دیگه قبول شن، مهاجرت کنن، حالا که کنار شما هستن فرصت خیلی خوبی بذارید اشتباه کنن
برای آزمون و خطا. درسته، فرصت خوب برای آزمون و خطا.
بله، ولی وقتی کنار والدین دستشو میگیریم،
درسته،
اشکالی نداره با اون لباسی که از نظر من مادر ست نشده، خیلی هماهنگی و هارمونی نداره بره بیرون، ولی به تو بره بیرون، بعد اونجا این که خودش انتخاب کرده بهش قدرت میده. کم کم از این لباس به انتخاب رشته، کم کم از انتخاب رشته به انتخاب شغل، میدونیم این کمک میکنه خودش رو بشناسه. اصلا من چی دوست دارم؟ ما تو محیط و موقعیت قرار نگیریم به خواسته هامون بهانه میدید. من خیلی وقتا تو مشاوره قبل از ازدواج لزوما ممکنه به ازدواج منتهی نشه اون مشاوره، ولی هر کدوم از اون آدما خوشحالن، میگن من نمیتونستم اینو دوست دارم، من نمیدونستم که این تیپی دوست ندارم. خب تو مواجه نشی که متوجه نمیشه که چی دوست داری چی دوست نداری. بنابراین از شما مادر محترم میخوام، مرسی که کنارش هستید، شما یک مادر خیلی خوب هستید. حالا اگر کتاب هم میخواییم معرفی کنیم، البته برای سنهای پایین والدینی که نوزاد و کودک خردسال دارن، کتاب مادر کافی نوشته خانم جوفراز، کتاب بسیار خوبی که بارها تو ایران ترجمه و بارها تجدید چاپ شده و این میتونه کمک کنه که هر چقدر ما پررنگتر در کنار نوجوانمون باشیم به او استراب میدیم، چون وابستگی و هم وابستگی اتفاقا ایجاد میکنه و اون بدون ما دنیا رو دیگه اصلا نمیتونه ببینه. برای همین خیلی وقتا ازدواجی که صورت میگیره اون بچه اصلا دنیاش به هم میریزه، چون تا الان یه کسی بود کنارش که تو انتخابش کمک مجبور زنگ بزنه الان باید چی کار کنن. میدونی پس همینطوره. چیزی که هست اینه که هر چقدر ما اجازه بدیم اونا در سن پایین کوشش و خطا کنن، به یک ثبات شخصیتی خواهند رسید.
خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحات ارزشمندتون. و خیلی وقتا دیده میشه با جوانای برخورد میکنیم که حالا مثلا توی سن 25 26 حتی تو 30 سالگی میگه هنوز نمیدونم که چی میخوام از زندگی و هنوز بلا تکلیف هستش. متشکرم از شما خانم دکتر. بحث رو ما اینجا نگه داریم و تلفن به دست ما رسیده، سوالات خوبی رو مطرح کردن همراهان خوب برنامه، میشنویم و در ادامه در خدمت شما هستیم.
با کمال
میل با هم حرف بزنیم.
من عذرخواهی میکنم، تلفن ها حالا تا آماده کنن دوستان تلفن ها رو خانم دکتر پخش خواهیم کرد و پاسخ رو از زمان شما میشنویم. اما پیامک هم به دست ما رسیده، دوستان به 3102 پیامک ارسال کردن. یکی از همراهان برنامه خانم دکتر اشاره کردن به عجله کردن در تصمیم گیری و گفتن که همسرم مدام برای تصمیم گیری های مهم زندگی عجله میکنه و همیشه هم با شکست مواجه میشه. از شما راهکار خواستن، در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. بله خیلی سوال خوبی رو مطرح کردن، موضوع خوبی رو مطرح کردن. یه آیتم دیگه که به عنوان ابزار ما تو تصمیم گیری نیاز داریم اون تاب‌آور بودن، یعنی بتونیم تحمل ابهام داشته باشیم. مثل همون مهی که توی جاده ایجاد میشه، نمیخوایم با سرعت پا رو گاز بذاریم و سریعتر از مه عبور کنیم. این یه ابزار خیلی مهمه. ولی حالا با توجه به اینکه شرح حال همسر ایشون کامل نیست، مخاطب من همسر ایشون نیستن، به طور کل میخوایم ببینیم که چه افرادی در این تحمل ابهام داشتن شکست میخورن و عجله دارن. یکی از مواردی که حالا خیلی مطرح میشه زمانی که فرد در فاز روانی و انرژی روانی مخالف افسردگی، اصطلاحاً میگیم فاز منیک، یک فازی که انرژی روانی بالا و یک شتاب، حجم کلام بالا، سرعت در تصمیم گیری، از ویژگی های معمول اینه که خوابشون کمه و معمولا معاملاتی در زندگی دارن که منتهی به شکست شده. یعنی برای من روانشناس وقتی یک مراجع به من میگه که من نمیدونم چرا انقدر بدشانسم، هر شغلی که میزنم به شکست منجر میشه، هر تصمیمی که میگیرم میگم چند بار شکست اتفاق افتاده، بعد مثلا میگه سه چهار یه بار ما میگیم خیلی خب من نمیدونستم چه رشته‌ای دوست دارم، من نمیدونستم چه شغلی دوست دارم، ولی وقتی مدام هی میگی من هر بار دچار شکست میشم، پس این یک انتخاب اشتباه و البته شتاب زده‌ای وجود داره. ولی در موارد کل اگر بخوایم از اختلالات خارج بشیم، اینه که ما باید بتونیم یا توی